بامداد هست. بار دیگه با مهتاب وحیدی‌راد همراه هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
ممنونم آقای حسینی، با سلام مجدد. در نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، عصر چهارشنبه گفتگوهای سه جانبه ای میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی روزهای باقی مانده تا پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو را فرصتی برای پایان دادن به یک بحران غیر ضروری توصیف کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان های سیاسی در دانشگاه ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. در حالی که بنابر گزارش ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده های سخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن میگوید احتمالاً این جنگنده ها از ایران دریافت شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه پس از تفهیم اتهام تمام اتهام های خود را رد کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای افراطگرایان اسرائیلی را به ربودن و قتل یک نوجوان فلسطینی متهم کرد. مدیر کل محیط زیست استان تهران روز چهارشنبه از افزایش غلظت ذرات معلق در هوای شهر تهران و تشکیل جلسه کمیته مواقع اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران در همین رابطه خبر داد. آمریکا میگوید در صدد برقراری تمهیدات امنیتی بیشتر در برخی از فرودگاه‌هایی است که به ایالات متحده آمریکا پرواز مستقیم دارند.
با سپاس بسیار از مهتاب وحیدی‌راد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 مطالب متنوع و گوناگونی براتون در نظر گرفتیم. نخست گزارشی داریم درباره بحران آب در ایران که روز به روز مثل اینکه جدی تر شده. با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم و برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی با بردیا افشین وعده داریم که شماری موسیقی هم برامون در نظر گرفته که خواهیم شنید. کاهش 10% حجم روان آب‌های مسطحی سطحی ایران و کاهش حجم آب موجود در سدهای تهران بحران آب را در ایران جدی‌تر کرده، تا آنجا که برخی از منابع خبری داخلی از جنگ آبی در آینده خبر می‌دهند. محمد زرقامی.
در حالی که استاندار تهران در پایگاه اطلاع رسانی خود خبر چندی پیش معاون آب و فاضلاب ایران را مبنی بر آغاز جیره‌بندی آب پایتخت تکذیب کرده است، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که حجم روان آب‌های سطحی ایران در پایان خرداد ماه سال 93 خورشیدی با حدود 10% کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 36 میلیارد و 233 میلیون متر مکعب رسیده است. محمد حاج رسولی ها با اشاره به 44 سال اخیر متوسط حجم جریان های سطحی در ماه خرداد را 78 میلیارد و 41 میلیون متر مکعب اعلام کرده است. پیشتر رحیم میدانی معاون وزیر نیرو به خبرگزاری های داخلی گفته بود که ایران به شرایط تنش آبی رسیده است. به اعتقاد پیام دهقان نصیری کارشناس منابع آب در ایران، فرافکنی های صورت گرفته درباره خشکسالی و تغییرات اقلیمی در ایران موجب شده است تا سوء مدیریت های موجود در حوزه مدیریت منابع آب کمتر دیده شود.
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریته. چرا؟ این ما شرایط بسیار خاصی داریم در کشور. ما در حالی که آب داریم ولی بحران آب داریم.
وبسایت خبری خبر آنلاین نیز در گزارشی به رابطه بین توسعه صنعتی و اقتصادی با شرایط آبی ایران پرداخته و می‌نویسد مدیریت منابع و ذخایر آب کشور که کالایی استراتژیک محسوب می‌شود بسیار ضعیف است. رحیم میدانی معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به عدم تعادل در منابع و میزان مصرف آب به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود وارد کردن فشار زیاد به منابع آبی در بخش کشاورزی و صنعت این عدم تعادل را به وجود آورده است. با این وجود همواره در این گونه موارد صرفه‌جویی در مصرف آب شرب بیشتر از جنبه‌های دیگر ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند. پیام دهقان نصیری، کارشناس منابع آب در ایران:
تهران اگه آبش خط بشه بحران سیاسی میشه و اینها میخوان هر طوری شده این بحران رو جلوگیری بکنن، در صورتی که مسئله رو جدی نمیگیرن. اینجوری یه مورد دیگه هم اینه که در بخش کشاورزی اساسا چون خود اون بخش سنتی هست، یعنی هنوز کشاورزی معیشتی داریم و خرده مالکی داریم، مسائلش بسیار بغرنجه. اگه قرار ورود پیدا بکنن و بگن که مسئله آب رو باید تو بخش کشاورزی حل بکنیم، دعواهای بین ارگانی پیش میاد، چون آب متولیش وزارت نیروه، بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی متولیشه. بعد این وسط هر کدوم داره ساز خودش رو میزنن بدون اینکه نگاهی فرا بخشی داشته باشن به مسئله.
محمد حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، نیز در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو از کاهش 22% حجم آب موجود در سطح‌های تهران خبر داده است. این در حالی است که وزارت نیرو چندی پیش از کاهش 5% حجم آب ورودی به سطح‌های ایران از ابتدای مهر ماه سال گذشته در مقایسه با دوره مشابهش خبر داده بود. حسین هاشمی، استاندار تهران، نیز به نقل از خبر آنلاین با اشاره به کاهش بارندگی‌ها از کم آبی در تهران گفته و ابراز امیدواری کرده است تا با مدیریت درست و کاهش مصرف آب به میزان 20% در هر خانواده، مشکل به گفته او حادی در آینده پیش نیاید. پیام دهقان نصیری، کارشناس آب در ایران، از مشکلی به نام توسعه سدسازی میگوید.
ما توسعه سدسازی باعث شده که بیش از حد آب رو پشت سدها ذخیره کنیم در معرض عنصر آفتاب. ببینید، عنصر آب و آفتاب دو ضدن و ما اینها رو بدون توجه به اقلیممون با یک تقلید کورکورانه از جامعه پیشرفته که شرایط آب و هوایی مرطوبی دارن، بارندگی زیادی دارن، اینو میاریم تو کشور.
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی درباره افزایش نرخ باروری را به تصویب رسانده است، خبر آنلاین به نقل از کارشناسان مینویسد که اگر کشور با افزایش جمعیت روبرو شود، در سالهای آینده از نظر تامین آب در وضعیت بحرانی قرار میگیرد. چنانکه به نوشته این وبسایت خبری، در 90 سال گذشته سرانه سهم آب کشور به ازای هر نفر به شدت کاهش یافته است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم و به اتفاق صفحات درونی روزنامه ها رو ورق میزنیم. آقای رفیزاده، روزنامه های ایران، شرق و جوان درباره آغاز دوره ششم مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین نوشتند.
بله، امروز روزنامه‌های ایران، شرق، جوان و البته بسیاری دیگر از روزنامه‌های ایران گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره دور ششم مذاکرات هسته‌ای در وین. روزنامه ایران نوشته که این مذاکرات از روز گذشته آغاز شده. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته اگر با زیاده‌خواهی روبرو شویم اون را نمی‌پذیریم، و آقای عباس عراقچی هم تاکید کرده که هر تصمیمی که گرفته بشه برای یک دوره زمانی مشخص هست. اما روزنامه ایران تاکید کرده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که آمریکا مصممه که تا 20 ژوئیه به توافق نهایی با ایران برسه، و نماینده روسیه هم به نوشته روزنامه گفته که به نظر نمیاد مشکلات در این مدت کوتاه قابل حل باشه. روزنامه شرق هم امروز 20 روز آینده رو 20 روز سرنوشت ساز توصیف کرده و نوشته که ممکن آقای ظریف در حین 20 روز آینده باز هم برگرده تهران برای مشورت بیشتر با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. و روزنامه جوان هم امروز 5 شرط تعیین کرده برای مذاکرات هسته‌ای و گفته که این خطوط قرمز نباید زیر پا گذاشته بشه. از جمله این خطوط قرمز، حفظ ماهیت آب سنگین عراق است و حق غنی‌سازی. و همچنین به نوشته روزنامه جوان، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی حق هیچ گونه مذاکره‌ای درباره تسلیحات موشکی ایران رو ندارند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که قیمت مسکن در ایران 22 برابر درآمد سالانه خانوارها است و شما درباره جایگاه ایران در میان سایر کشورها هم برای ما مطالبی دارید.
بله آقای حسینی، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بر اساس بررسی هایی که این وزارت انجام داده، قدرت خرید مردم در ایران برای خرید مسکن، اگر به طور متوسط حقوق درآمد خانوارها به طور سالیانه محاسبه بشه، 22 سال باید حقوقشون جمع آوری بشه تا بتونن یک مسکنی برای خودشون فراهم کنن. اما به نوشته روزنامه جهان صنعت، این در حالی است که کشورهای مثل السالوادور، سوریه، میانمار و هنگ کنگ بالاتر از ایران هستند، ایران از نظر ضعف قدرت خرید مسکن در خانوارها در رتبه 12 دنیا قرار داره و کشورهایی که وضعیت بهتر دارن مثل آمریکا، تانزانیا، حتی آفریقا و لیبی هم وضعیت بهتری دارن نسبت به مردم ایران برای خرید مسکن.
دلایل اوجگیری تنش آبی در مناطق مختلف ایران توسط روزنامه آفتاب یزد مورد بررسی قرار گرفته.
روزنامه آفتابی از امروز گفتگوی بسیار مفصلی انجام داده با آقای پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی ایران. به نوشته این روزنامه، آقای پرویز کردوانی تأکید کرده که حدود 20 سال پیش هشدار داده بود در کتاب‌ها و مقالات خودش درباره تنش و بحران آبی در آینده ایران. ایشون تأکید کرده که یکی از دلایل اصلی بحران کم آبی در حال حاضر نه تنها خشکسالی بلکه توسعه سطحی هست که در 20 سال گذشته و در 3 دهه گذشته به گفته ایشون در ایران رخ داده و مقام‌های جمهوری اسلامی به اون می‌بالند. اما همین توسعه سطحی مسبب فاجعه امروز در کشور شده و 517 شهر با تنش آبی مواجه شدند.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
مثل هر روز با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم برای گذری به جهان فرهنگ و هنر. سلام آقای سرکوهی، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، خوشحالم که صداتون میشنوم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، یکی از معتبرترین و مشهورترین مسابقه های عکاسی دنیا در پاریس هست به اسم پری دو لا فوتوگرافی پاریس که 3 تا پ هست، به همین دلیل مشهور هست این مسابقه به پی ضرب داره 3 و این جایزه این مسابقه به مجموعه لحظه آخر اثر یک عکاس ایرانی تعلق گرفت و 2 عکاس دیگه ایرانی هم جوایزی گرفتن و شما در این مورد برای ما خبری دارید.
بله، جایزه پی ضرب در 3 که همطور گفتیم مخفف 3 کلمه نام اصلی این جایزه هستش، 8 دوره شمسال برگزار شد و دیروز اعلام شد که محمد علی برنو جایزه مدال طلا و بهترین جایزه بهترین عکس این مسابقه رو که دریافت کرد که افتخار بزرگی است برای عکاسی ایران. همونطور که شما گفتین، این برای یک مجموعه عکس است به نام لحظه آخر. جایزه دوم به یک عکاس ایتالیایی رسید. عکس این مجموعه لحظه آخر 5 فریم عکس هستش که 10 دقیقه آخر زندگی یک محکوم به اعدام رو نشون میده، یعنی در واقع از لحظه ای که اون جوان رو به بالای سکو میارن، بعد تناب به گردنش میندازن، بعد آویزانش میکنن و این عکس در بخش جسد جای عکس های خبری برنده بهترین جایزه مدال طلا شد. حمیده ذوالفقاری هم با یک مجموعه به عنوان بدنه قایه های فرسوده مدال نقره رو گرفت و آیتا شکیبافر هم با یک مجموعه به نام روح پنهان یکی از 12 مدال نقره جایزه رو گرفت. این نکته هم جالب هستش که این عکس ها، این جایزه یک افتخار بزرگی هست برای عکاسی ایران، اما در این حال میتونیم بگیم که ما میتونیم متاسف باشیم که در واقع مراسم اعدام هست، یعنی چیزی که در اتحادیه اروپا اصلا اعدام کردن ممنوع هست و در این حال معلوم نیست که کسی که اعدام شده جرمش چی هست. عکاس در یک مسابقه که خیلی سریع و فرمایشی بود در خبرگزاری های دولتی گفتش که عکس یک زورگیر هست که داره اعدام میشه، حالا اما معلوم نیست عکس کی بوده. به هر حال متاسفیم که عکس اعدام معرف فرهنگ جامعه ما میشه در جامعه جهان.
فیلم تئاتر مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش خبر دیگری است از جهان هنر. آقای سرکوهی،
بله این فیلم تئاتر برای یک بار امروز نمایش داده میشه و میدونیم که خود این نمایش در تماشاخانه ایران شهر اجرا شد، با استقبال زیادی هم روبرو شد و کاریست از آتولیا پسیانی که نوشته و رضا حداد کارگردانی کرده. حالا در شرکت در مرکز موسیقی بتوون امروز این فیلم تئاتر به نمایش در میاد و امیدواریم که بعدم اجازه اجرای عمومی پیدا کنه. یک اثر پست مدرنیستی هستش، دلایل ناپدید شدن چند جوان بعد از شرکت در یک مهمانی بررسی میشه، بعد به عقب برمیگرده، هر شخصیتی که اسمش برده میشه از آینده به عقب برمیگردیم و داستان رو میبینیم.
باز هم از تئاتر برای ما خبرهایی دارید. سه اجرای نمایش ما با دستهایمان پرواز میکنیم از امروز آغاز میشه.
بله، پرندگان با بالهایشون پرواز میکنن و انسان ها امیدوارن بتونن با دستهایشون پرواز کنن. این نمایش رو مهدی فرشید سپهر نوشته و رعنا قادری کارگردانی کرده. در تالار هنر سه روز به صحنه خواهد رفت که امروز شروع خواهد شد. این سه روز یک کاریست برای کودکان و نوجوانان 7 تا 14 ساله، اما کار بسیار جالبی هست برای که یک کلاس نمایش رو به صورت در صحنه میبینیم که کودکان شرکت میکنن و خلاقیت های خودشون در ادامه نمایش در بسرا نشون میدن.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
فرصت داریم تا یک بار دیگه شماره تلفن های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. خب رفته رفته زمانمون میرسه که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی داره و به ویژه چه موسیقی هایی رو برامون انتخاب کرده که به اتفاق بشنویم. واندروال
سلام، امروز درباره چند آلبوم یا مجموعه آهنگ تازه میگم از چند گروه معروف و پرطرفدار، آلبوم هایی که قراره به زودی منتشر بشن. اول از همه خبر بدم گروه Red Hot Chili Peppers قراره آلبومی تازه رو منتشر کنه. مجموعه متشکل از اجرای زنده 17 آهنگ معروف گروه، اجراهایی که متعلق به آخرین تور کنسرت های Red Hot Chili Peppersه، تور کنسرتی که در سالهای 2012 و 2013 میلادی برگزار شد. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen. این آهنگی به اسم سنو یا برف از گروه Red Hot Chili Peppers از معروفترین آهنگهای این گروه که اجرای زندهش در آلبوم جدید گروه به همراه 16 آهنگ دیگه وجود داره. Red Hot Chili Peppers گروهی معروف و پرطرفدار آمریکاییه، یک گروه موفق که بیشتر از 3 دهه است فعال و از برجسته ترین گروه های موسیقی سبک فانک راک به حساب میاد. یک توضیح رو درباره این آهنگ که میشنویم بدم. آهنگ برف، این آهنگ 8 سال پیش منتشر شده بود، آهنگی از 8th آلبوم گروه Red Hot Chili Peppers، آلبومی به اسم Stadium Arcadium. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Another perfect
این آهنگی به اسم قطره عشق از گروه مسیو اتک شاید شناخته شده ترین آهنگ این گروه دو نفره انگلیسی باشه، گروهی که از غرب این کشور و از شهر بریستول میاد، خواستگاه سبک تریپ هاپ، و این گروه خودش از پیشگامان این سبکه. مسیو اتک رسما اعلام کرده به اندازه یک آلبوم آهنگ تازه استودیویی ضبط کرده و برای همین انتظار میره که این گروه آلبومی تازه رو منتشر کنه. گروه مسیو اتک حدود 25 سالی شکل گرفته، پنجمین و آخرین آلبومش رو 4 سال پیش منتشر کرده بود. دومین آلبوم گروه اوئیسیس هم قراره که بعد از در حدود 20 سال دوباره منتشر بشه، آلبومی به اسم What's the Story Morning Glory. آلبومی بسیار موفق چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری، آلبومی که تا به حال 22 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و البته افتخارهای زیادی رو هم نصیب گروه اوئیسیس کرده، از جمله اینکه 4 سال پیش اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا در مراسم بریت جایزه بهترین آلبوم بریتانیایی 30 سال گذشته رو به این آلبوم داد. و حالا خبر رسیده در بازنشر این آلبوم چند قطعه جدید از ضبط‌های استودیویی اون زمان مربوط به سال 1995 میلادی هم گنجونده میشه. این آهنگی به اسم واندروال از دومین آلبوم گروه اوئیسیس، یک گروه راک انگلیسی که از ابتدای دهه 90 میلادی فعالیتش رو شروع کرد و تا 5 سال پیش هم فعال بود، گروهی بسیار موفق و پرطرفدار که در فرهنگ عامه بریتانیا بسیار تأثیرگذار بود. اما مدت طولانی زیادیه که از موسیقی پاپ ایرانی مربوط به دهه 60 تو این برنامه چیزی نشنیدیم، برای همین در این آخر با هم به آهنگی از اندیو کوروس گوش میدیم، از پیشگامان موسیقی پاپ ایرانی در اون دهه، به آهنگی به اسم یاسمین. با هم گوش میدیم، اندیو کوروس، آهنگ یاسمین.
برای ناچاریم در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. به پایان ترانه‌ای که میشنیدم نزدیک میشیم. ساعت 8 از ساعت 8 بخش رادیویی رو میتونید دنبال کنید. صبحانه با خبر ادامه داره.
استاد خدا یا سیتون مثل گله یا ستنه
قربونه زلفای مثل خرمنت یاسی جون حتا حسودی میکنم به گله.
ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در اینجا نیز بار دیگه با مهتاب وحیدیراد وعده داریم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام مجدد مهتاب، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر آقای حسینی و صبح همه شنونده های عزیز هم بخیر. در نخستین روز از دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، عصر چهارشنبه گفتگوهای سه‌جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی روزهای باقی مانده تا پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه ژنو را فرصتی برای پایان دادن به یک بحران غیر ضروری توصیف کرد. وی با تأکید بر تعهد دولت ایران برای رسیدن به یک توافق جامع گفت ایران به دنبال دستیابی به یک توافق شدنی و ماندگار بر اساس احترام متقابل است. آقای ظریف به کشورهای غربی هشدار داد که به دنبال گرفتن امتیاز در لحظه آخر نباشند و تأکید کرد که ایران با وجود تحریم‌های بین المللی و تهدیدهای نظامی برنامه هسته‌ای خود را به پیش برده است. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. وی روز چهارشنبه در دیدار با صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند تا به گفته وی آرامش دانشگاه‌ها حفظ شود. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده‌های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن می‌گوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سوخوی از ایران دریافت شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه پس از تفهیم اتهام تمام اتهام‌های خود را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی گفته است که هرگز کاری خلاف قانون انجام نداده و همواره به حکومت قانون متعهد بوده است. آقای سارکوزی که روز سه‌شنبه به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود تحت بازداشتی 15 ساعته قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام در رابطه با چند مورد فساد مالی انتخاباتی تا ادامه تحقیقات آزاد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در بیانیه ای افراطگرایان اسرائیلی را به ربودن و قتل یک نوجوان فلسطینی متهم کرد. آقای عباس در بیانیه خود از دولت اسرائیل خواست عاملان این قتل را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. به دنبال کشف جسد محمد ابو خزیر، نوجوان 17 ساله فلسطینی در شرق بیت المقدس، روز چهارشنبه شماری از فلسطینی‌ها در این منطقه با پلیس اسرائیل درگیر شدند. مدیرکل محیط زیست استان تهران روز چهارشنبه از افزایش غلظت ذرات معلق در هوای شهر تهران و تشکیل جلسه کمیته مواقع اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران در همین رابطه خبر داد. محمد هادی حیدرزاده به خبرگزاری فارس گفت ساماندهی معادن شن و ماسه به منظور کاهش آلودگی هوای تهران از مصوبات این کمیته است که در دستور کار نهادهای مسئول قرار قرار گرفته است. مدیر کل محیط زیست استان تهران همچنین از راه اندازی سامانه پیشبینی آلودگی هوا از مهر ماه سال جاری خبر داده است. آقای حسینی،
بسیار ممنونم مهتاب، خسته نباشی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 در گزارشی اشاره خواهیم داشت هم به حرف‌های دبیر ستاد حقوق بشر ایران که گفته جمهوری اسلامی حقوق بشر در ایران را رعایت میکنه، اما شیرین عبادی اظهار داشته که حکومت ایران به تعهدات بین‌المللی خودش عمل نمیکنه. در گزارش دیگری خواهیم شنید که گزارشگران بدون مرز به مناسبت 11 سالگرد کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، جمهوری اسلامی رو نهادی غیر مستقل و آلت دست سپاه پاسداران معرفی کرده. درباره بحران خاورمیانه و تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هم گزارشی می‌شنویم و سپس خواهیم شنید که پس از جریمه سنگین دادگستری آمریکا علیه بزرگترین بانک فرانسوی، گفته می‌شود که چند بانک دیگه اروپایی هم در معرض چنین جریمه‌هایی قرار دارند. یک گزارش درباره بن‌بست مرحله دوم انتخابات افغانستان خواهیم داشت و همچنین گزارشی درباره 32 جشنواره جهانی فیلم مونیخ که شنبه آینده به پایان میرسه. به اضافه پیامک های شما، برای که شماری پیامک دریافت کردیم که تا پیش از ساعت 8:30 اونها رو براتون خواهیم خوند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفته که ایران به اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر که آنها را امضا کرده متعهد هست، اما شیرین عبادی حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 به رادیو فردا گفته مشکل دقیقاً اینجاست که حکومت ایران به تعهدات بین‌المللی خودش عمل نمی‌کنه. محمد رضا یزدان پناه.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفته که وفای به عهد در اسلام بسیار مهم است و به همین علت جمهوری اسلامی به اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که آنها را امضا کرده متعهد است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی در دیدار با مدیر کل دو جانبه وزارت امور خارجه بلژیک یک بار دیگر از وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران دفاع کرده، اما در این حال گفته که سیاست کلی جمهوری اسلامی این است که موضوع حقوق بشر با گفتگوهای به گفته او بدون پیش شرط و متقارن پیشرفت می کند. دبیر ستاد حقوق بشر افزوده که برداشت از این حقوق صرفاً بر اساس عقلانیت سکولار، لیبرال و غربی نیست، اما در این حال گفته که جمهوری اسلامی به آن دست اسنادی که آنها را امضا کرده متعهد است. شیرین عبادی حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل میگوید که دولت ایران به 3 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق کودک پیوسته و متعهد به اجرای آنهاست. به گفته خانم عبادی مسئله دقیقاً این است که برخلاف سخنان آقای لاریجانی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، حکومت ایران آن دست از مقررات بین‌المللی را که تعهد کرده اجرا نمی‌کند.
در اساس حقوق بشر نفی هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، نژاد و هر گونه اختلاف دیگری، انسان ها برابرند و حقوق برابر بایستی داشته باشند. در حالتی که ما میبینیم تبعیض بر اساس مذهب چگونه در ایران اجرا میشه، حتی بهائی ها حق تحصیل در دانشگاه رو ندارن، بین شیعه و ادیان به رسمیت شناخته شده مانند مسیحی و کلیمی هم تبعیض قانونی وجود داره. اگر در بین ورثه متوفا فرد مسلمانی باشد، می تواند همه ارث رو ببره و افرادی که به مذهب خودشون باقی موندند از ارث محروم می شوند. موارد بسیار متعددی هست.
محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با مدیر کل وزارت امور خارجه بلژیک یک بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه ورود او به کشور را نمی‌دهد. آقای لاریجانی احمد شهید را متهم کرده که حرفه‌ای عمل نکرده و علیه جمهوری اسلامی جفسازی می‌کند. اما شیرین عبادی معتقد است که مهمترین علت ممانعت حکومت ایران از ورود آقای شهید به کشور این است که آنها مایل نیستند خلاف گفته‌هایشان ثابت شود.
نه تنها آقای احمد شهید رو به ایران راه ندادن، بلکه سالهاست که هیچ یک از گزارشگران موضوعی حقوق بشر رو از جمله گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب رو به ایران راه ندادن. مسئله فقط در مورد آقای شهید نیست، مسئله سر این است که دولت ایران گزارشگرها رو به ایران راه نمیده و در عوض برای فریب افکار بین المللی و داخلی دعوت میکنه از کمیسر عالی حقوق بشر و میگوید که بیایید برای بازدید به ایران. کمیسر حقوق بشر یک پستی است که حق گزارشگری نداره.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران به مدیر کل وزارت امور خارجه بلژیک گفته که گفتگوی بدون پیش شرط درباره حقوق بشر در ایران باعث می شود که غرب آنچه را او تجربه بزرگ سیاسی مدنی جمهوری اسلامی خوانده درک کند.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می داد. در میان پیامک های شما شنوندهی در پیوند با سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته دانشگاه ها رو محل موضع‌گیری های سیاسی نکنید، نوشته آقای رهبر دانشگاه اگر سیاسی نباشد، یعنی این که جوان نسبت به کشورش بیخیال باشد، یعنی توهین به شعور یک نسل. بعد این شنونده اضافه کرده باید که از سیاسی شدن دانشگاه بترسید، چون با این حرف خودتان را زیر سوال میبرید. امضا رابین از ایلام. شنونده دیگری برای ما در پیامک خودش نوشته که پیامبر گفته هر کس 3 دفعه در نماز جمعه شرکت نکند مسلمان نیست. بعد ایشون اضافه کرده چرا آقای خامنه ای در نماز جمعه شرکت نمی کند؟ ادامه گزارش ها. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت 11 سالگرد کشته شدن زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از پیگیری نکردن عاملان این واقعه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو نهادی غیر مستقل و آلت دست سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات معرفی کرده. بابک غفوری آذر.
بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در 11 سال روز کشته شدن زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی منتشر و در آن تاکید شده است که قوه قضاییه ایران هنوز آمران و عاملان این واقعه و قتل روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای دیگری نظیر ابراهیم زالزاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و ستار بهشتی را محاکمه نکرده است و آنها از مجازات مصون ماندند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه گفتند که نه تنها رئیس قوه قضاییه ایران به احیای حقوق عامه و گسترش عدل اعتنایی ندارد، بلکه به نوشته این بیانیه قضات دادگاه‌ها گوش به فرمان بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند و با مجازات نکردن متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنایت باعث تجری آنها در اعمال خشونت در جامعه و به ویژه در زندان‌ها شدند. گزارشگران بدون مرز از سعید مرتضوی به عنوان یکی از این مقامات قضایی نام برده است. آقای مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک که به مرگ دست کم 3 نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انجامید مقصر شناخته شده، اما هنوز مجازات نشده است. گزارشگران بدون مرز سعید مرتضوی را یکی از نمادهای دستگاه قضایی ایران و متهم به شراکت در مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین در تیر ماه سال 1382 و اهمال در مرگ امیدرضا میرسیافی وبلاگ‌نویس زندانی در همان زندان در اسفند ماه 1387 دانسته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه‌اش به نمونه‌های از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران نیز اشاره کرده است. سبا زرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا، ریحانه طباطبایی، خبرنگار روزنامه شرق، مهدی خزعلی، نویسنده وبلاگ باران و اعضای وبسایت نارنجی از جمله مواردی هستند که در بیانیه تازه گزارشگران بدون مرز از آنها نام برده شده است. گزارشگران بدون مرز پیش از این در یکی از آخرین بیانیه‌هایش تأکید کرده بود که ایران یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای محسوب می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. ساعتی پس از تشییع پیکر 3 جوان اسرائیلی در شرق اورشلیم، خانواده محمد ابو خضیر جوان 17 ساله از روبوده شدن و سپس یافتن پیکر سوخته او خبر دادند. رخدادی که به اعتراض‌های فلسطینی‌ها و درگیری آنها با پلیس اسرائیل انجامید. کشته شدن این جوان فلسطینی با واکنش مقام‌های فلسطینی، اسرائیلی و همچنین آمریکایی روبرو شد که این اقدام را به شدت محکوم کردند. درباره وضعیت کنونی در این نقطه از خاورمیانه، هانا کاویانی با میر جاودانفرد تحلیلگر مسائل این منطقه در تل اویو گفتگو کرده و نخست واکنش او رو به کشته شدن جوانان اسرائیلی و فلسطینی جویا شده. میر جاودانفرد:
این پدیده بسیار نگران کننده هستش. ما دیدیم که الان 3 جوان اسرائیلی که ربوده شدن و جسدشون پیدا شد و امروز طبق گزارش های یک فلسطینی کشته شده، جوان فلسطینی کشته شده که هنوز معلوم نیستش که چه کسی مسئول این قتل هستش، ولی الان بعضی ها دلایل ملی‌گرایی رو بهش مزنون هستن که شاید این انگیزه این قتل بوده. باید صبر بکنیم که ببینیم واقعا دلیل این قتل چی بوده، ولی در هر حال دولت اسرائیل در حال حاضر و دولت فلسطین الان هر دو به نظر میاد که قربانی گروه‌های افراطی هستن. در فلسطین ما می‌بینیم که حزب حماس کسی که این کاری کردن، کسی که قتل رو کردن، به نظر میاد که اونها عضو حزب حماس بودن. و در اسرائیل میگه که دولت آقای نتانیاهو، دولت ائتلافیش متشکل شده از گروهای مثل بیت یهودی، یعنی خانه یهودیان، که اونها هم اسرائیلی هستن و دیدگاه اونها این است که فقط ما بعضی مناطق اشغالی رو در نوار باختری انضمام بکنیم و در اونجا شهرک بسازیم و برای فلسطینی ها هیچ حقی نباستی باشه برای تسلیم کشور خودشون. بنابراین با این پدیده ها در مجموع باعث احساس بوجود آمدن احساس نگرانی برای من هست.
آقای جاودانفر، اما ما این پدیده ها رو در زمانی شاهدش هستیم که در مناطق فلسطینی در هفته های گذشته ما شاهد یک ائتلاف بودیم بین دو گروه فتح و حماس. حماسی که شاخه هایی از اون رو اشاره کردین بهش که گروه های افراطی هستند. فکر میکنید که چه تأثیری بر روی این ائتلاف فلسطینی خواهد داشت این رخدادهای اخیر؟
اولا مسئله سر بکنید که ببینیم اونهایی که مظنون هستند در قتل شهروند اسرائیلی، آیا آنها واقعا به گروه مرکزی حماس تعلق داشتن؟ که آیا آنها از رهبران حماس فرمان گرفتن برای این قتل، یعنی که خود مختار بودن؟ اگر آنها فرمان گرفتن از رهبران حماس، به نظر من دولت آقای عباس نمیتونه این با این ائتلاف کنونی ادامه بده، چون با همکاری با دولت حماس تحت چنین شرایطی دولت آقای محمود عباس رو کاملا منزوی خواهد کرد. ولی اگر ببینیم که ثابت شد که نه، این چند نفر فقط بر اساس اختیار خودش این قتل رو انجام دادن و رؤسای حماس مسئول این قتل نبودن، به نظر من آقای عباس میتونه با دولت کنونی خودش ادامه بده، ولی بیشتر زیر فشار خواهد بود که در آینده جلوی همچین اعمالی رو بگیرن، چون هم به فلسطینی ها سلام زده، هم به کسی که در اسرائیل که میخوان به روند صلح تقویت بدن و از اون حمایت کنن.
شما به روند صلح اشاره میکنید. یکی از واکنش های جدی که به ماجرای قتل 3 جوان اسرائیلی ابراز شد بحث ادامه شهرک سازی ها بود، مسئله ای که موجب توقف گفتگوهای صلح شده بود. فکر میکنید که آیا واقعا راهی به سوی پیش وجود داره برای این گفتگوهای متوقف شده با شرایطی که بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها هم اکنون وجود داره؟
تا وقتی که دولت آمریکا فشار نیاره رو آقای دولت آقای نتانیاهو، فشار جدی آقای نتانیاهو با شهرک‌سازی‌ها ادامه خواهد داد و تا وقتی که در مدارس فلسطینی به بچه‌هاشون یاد میدن که یهودیان شیطان هستن و قاتل هستن، آقای نتانیاهو از بهانه برخوردار خواهد بود که با این شهرک‌سازی‌ها ادامه بده.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در پی جریمه سنگین بزرگترین بانک فرانسوی به اتهام نقض قوانین تحریم‌های آمریکا، این دولت ممکن است که جریمه‌های سنگین دیگری علیه چند بانک اروپایی دیگه اعمال کنه. از جمله نام‌هایی در این گزارش آمده دویچه بانک و کامرس بانک آلمان و یونی کردیت ایتالیا است. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گفته که مدتی است مقام‌های ایالتی و فدرال آمریکا بر عملیات دلاری چندین بانک اروپایی تمرکز کرده که به همکاری با سازمان‌های تحریم شده متهم هستند. نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه در یک گزارش اختصاصی می‌گوید به دنبال BNP پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه که به دلیل نقض تحریم‌های مربوط به دولت‌های ایران و سودان از طرف دادگستری آمریکا نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه شد، در اروپا بانک‌های بزرگ دیگری هم با خطر اتهام مشابه روبرو هستند. بانک‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی نهادهای مالی بزرگ اروپایی هستند که از جانب مقام‌های وزارت خزانه‌داری، وزارت دادگستری و فدرال رزرو آمریکا و همینطور آژانس نظارت مالی در ایالت نیویورک تحت بازجویی قرار دارند. بانک فرانسوی سوسیته ژنرال اخیراً تحقیقات داخلی را در عملکرد دلاری خود آغاز کرده و اعلام داشته که با مقام‌های آمریکایی مسئول در امور تحریم‌ها وارد گفتگو شده است. دو بانک فرانسوی دیگر به نام‌های کردیت اگریکول و بازوی سرمایه گذاری آن کردیت اگریکول CIB نیز به تکمیل پژوهش‌های درون سازمانی پرداختند. به گفته منابع آگاه، بانک آلمانی دویچه بانک هم به داد و ستد دلاری با سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی ایران، سودان و سوریه مظنون است. دویچه بانک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که با ارائه اطلاعات لازم با مقام‌های آمریکایی همکاری می‌کند. تحلیلگران کردیت سوئیس تخمین زده‌اند که جریمه دویچه بانک حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود. پیشتر به سال 2010 میلادی بانک دیگر آلمانی کامرس بانک هم اعلام کرده بود که معاملات دلاری این بانک با جمهوری اسلامی ایران زیر ذره‌بین مقام‌های آمریکا قرار گرفته، ولی این بانک هنوز میزان جریمه احتمالی را محاسبه نکرده است. شعبه بانک ایتالیایی یونی کردیت در آلمان نیز برای پرداخت جریمه احتمالی از سوی آمریکا نزدیک به 1,500,000,000 دلار را اختصاص داده، ولی مسئولان آمریکایی هنوز تصمیمی در مورد این بانک اعلام نکردند. ریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بر اراده این کشور در اعمال دقیق تحریم‌ها و پیگرد نقض کنندگان آن تأکید کرد.
Sanctions are a key tool in protecting United States national security interests.
آقای هولدر گفت تحریم‌ها ابزارهای کلیدی در حفظ منافع ملی و امنیتی ایالات متحده هستند، ولی این ابزارها هنگامی مؤثر خواهند بود که به دقت اعمال شوند. دادستان کل آمریکا با اشاره به محکومیت بزرگترین بانک فرانسوی افزود که این سازمان‌های مالی و پولی از پرداخت‌های موسوم به پرداخت‌های پوشیده استفاده می‌کنند تا داد و ستد با سازمان‌های تحریم شده را پنهان کنند و این روند را از طریق سیستم بانکی نیویورک و سایر ایالت‌ها در آمریکا انجام می‌دهند. تمرکز مقام‌های ایالات متحده بر عملیات دلاری بانک‌ها و از جمله بانک‌های اروپایی در ارتباط با نهادها و سازمان‌های تحریم شده در کشورهایی مانند ایران، سودان، سوریه، کوبا و کره شمالی از سال 2009 میلادی حدود 5 سال پیش آغاز شد. یک سال پیش از آن در سال 2008 میلادی قانونگذاران آمریکا نارسایی‌ها و شکاف‌های قوانین تحریم‌های مالی را برطرف کردند و پس از آن به بررسی دقیق عملکرد بانک‌هایی پرداختند که داد و ستدهای دلاری را از طریق سیستم بانکی آمریکا انجام می‌دهند. بررسی‌ها و موشکافی‌های دولت آمریکا تنها به بانک‌های اروپایی محدود نمی‌شود. بانک‌های آمریکایی نیز هم وارد زیر ذره‌بین بودند و از آن جمله JP Morgan Chase، بزرگترین بانک در ایالات متحده، سال گذشته میلادی 13 میلیارد دلار جریمه شد.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. در پیوند با بنبست ایجاد شده در مرحله دوم انتخابات افغانستان، مهرداد قاسمفر با حبیب حکیمی، روزنامه‌نگار ساکن کابل، گفتگو کرده و درباره دیدار بین دو کاندیدای این انتخابات پرسیده. حبیب حکیمی در کابل.
در واقع تا هنوز گشایشی در مسئله انتخابات نیامده و تا هنوز بنبستی که ایجاد شده تا هنوز بر جای خود باقی است. ولی تلاش‌هایی از طرف‌های متعدد جریان داره تا بتوانند میان دو کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی تفاهمی ایجاد شود. یعنی راه حل این بنبست و چالشی که تا هنوز در انتخابات به وجود آمده یک راه حل سیاسی به نظر می‌رسد، چون دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای قانونی و حقوقی که مدیریت این انتخابات در افغانستان به دوش داشتن دیگر اعتبارشان در نزد تیم اصلاحات و همگرایی و رهبری آقای دکتر عبدالله از دست داده و آقای دکتر عبدالله رابطه شا قطعا با این کمیسیون ها قطع کرده.
پیش از این حامد کرزای پا پیش گذاشت و گفت که یک کمیته مستقلی برای بررسی این موضوع متشکل از نمایندگان دو کاندیدا و همینطور نماینده سازمان ملل در کابل قرار است که به این موضوع رسیدگی بکنه و گفت که این تقاضای آقای عبدالله هم بوده. سرنوشت این کمیته به کجا رسید؟
تا هنوز زمان و مکان چنین دیداری مشخص نشده. آقای یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور موظف شده که تا زمینه چنین دیداری در بین آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی احمدزی مساعد بسازه و در اون دیدار باید اینا به تفاهم برسند. تا هنوز دو گزینه مطرح است. یک گزینه این است که اینها به تفاهم برسند و یک حکومت مشترک تشکیل بکنند، به این معنا که قدرت را در میان خود تقسیم بکنند و طبعا تقسیم قدرت البته به یک سلسله مسائل دیگری مربوط است، از جمله تغییر قانون اساسی افغانستان، به تفاهم برسند و در ظرف 6 ماه آینده یا یک سال آینده قانون اساسی افغانستان تغییر بکند و یک نوع تقسیم قدرت بین ایشان صورت بگیرد.
جو عمومی افغانستان درباره این موضوع چه وضعیتی داره؟ در واقع نگاه عمومی مردم به این موضوع چگونه است در افغانستان؟
در واقع جامعه افغانستان فعلا دو قطبی شده. کسانی که به دکتر عبدالله رأی دادن و طرفدار دکتر عبدالله هستند میگن که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و بنا به اسناد و شواهدی که آقای دکتر عبدالله ارائه کردند. بخش دیگری از مردم که با آقای دکتر اشرف غنی رأی دادن اونها میگن که باید انتخابات مراحل قانونی خود را بپیمایه و کمیسیون‌های انتخاباتی تصمیم بگیرند و روند قانونی انتخابات باید طی شود. ولی افکار عمومی طرفدار یک حکومت ائتلافی و یک سازش و یا یک حکومت سهامی در افغانستان نیست و تا هنوز افکار عمومی طرفدار یک حکومت ائتلافی هستند. در جامعه روشنفکری افغانستان و بخش تحصیل کرده افغانستان به این باور است که هر نوع حکومت ائتلافی و هر نوع حکومت موقت که داره کشور را به دست بگیره این به معنای مرگ دموکراسی و به معنای شکست دموکراسی در افغانستان خواهد بود.
در اینجا گزارشی میشنویم از شهرام میریان درباره 32 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ که قرار روز شنبه آینده به فعالیت خودش پایان بده.
32 جشنواره جهانی فیلم در شهر مونیخ با حضور بیش از 1500 هنرمند سینما از آلمان و دیگر کشورهای دنیا با نمایش فیلم سه‌بعدی نقشه رؤیاهای من اثر کارگردان معروف فرانسوی ژان پیر ژونه گشایش یافت. در این فستیوال 9 روزه 158 فیلم از 51 کشور دنیا به بخش‌های رقابتی و یا مسابقه این جشنواره راه یافته. پس از فستیوال برلین و یا برلیناله، جشنواره مونیخ دومین جایگاه را در آلمان داراست، با این تفاوت که جوایزش نقدی است. شاهکارهای سینمایی، سینماگران جوان، آثار فیلمسازان مستقل دنیا و فیلم‌های تجاری و دیدنی 4 بخش رقابتی جشنواره مونیخ است. این رویداد بزرگ هنری در آلمان دارای بخش رقابتی دیگری است که رامین یزدانی بازیگر سینمای آلمان درباره آن و همچنین برنامه‌های جنبی فستیوال مونیخ اینطور گفته.
بخش پنجم اختصاص به فیلم‌های آلمانی داره. سه داور فیلم‌های برگزیده این بخش رو که جایزه اون در مجموع 70,000 یورو است انتخاب می‌کنن. این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و معمولاً بهترین کارگردان، بهترین تهیه کننده، بهترین فیلمنامه‌نویس و بهترین بازیگران زن و مرد جوان را که امید آینده سینمای آلمان هستند از میان 16 اثر تازه سینمای آلمان محصولات امسال انتخاب خواهند کرد. فیلم افتتاحیه این بخش فیلم‌های آلمانی با عنوان پادشاهان تسلیم می‌شوند به کارگردانی فیلیپ لاینمن با تعداد زیادی بازیگران معروف آلمان اکران جهانی خودش رو خواهد داشت که در این اثر سینمایی من نیز در نقش پدر قهرمان خردسال فیلم بازی دارم. بخش جانبی دیگری به فیلم‌های تلویزیونی و فیلم‌های کودکان اختصاص داره که در مجموع 50 فیلم رو شامل میشه. همچنین فستیوال 5 برنامه ویژه داره. در قدردانی از والت هیل، کارگردانی که به همینگوی تاریخ سینما مشهور شده با 25 فیلم از وی، نیز کلاوس لمکه، کارگردان سرکش آلمانی که 40 اثر سینمایی در کارنامه خودش داره و فیلم‌های کم بودجه و بدون فیلمنامه می‌سازه. همچنین آرثر کوهن، برنده جایزه اسکار و تهیه‌کننده برگزیده هالیوود که به مرد رویاها معروفه و با فیلم بچه‌های جاده ابریشم حضور داره، و ویلی بوگنر، سینماگر که فیلم‌هایی از او ارائه خواهد شد. امسال از ایزابل هوپر، بازیگر مشهور فرانسوی در بخش سینمریت، به پاس خدمات با ارزش وی به هنر سینما قدردانی ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.
برخلاف سالهای گذشته، سینمای ایران در 32 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ حضور ندارد، ولی با این حال یک فیلم کمدی و سرگرم کننده تازه به نام مامبا، ساخته علی صمدی، فیلمساز ایرانی آلمانی، برای نمایش در بخش فیلمهای دیدنی این فستیوال انتخاب شده. فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، هم یکی از صداور بخش شاهکارهای سینمایی جشنواره مونیخ است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. تندرست و سرفراز باشید.